أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش فخرجوا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهغني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. یکی از مباحث مربوط به علوم قرآن که کیفیت تفسیر قرآن، تبیین قرآن، توجیه قرآن است، این است که بعد از تحلیل مفهومی هر آیه برای مصداق اون مراتبی است و اگر بنا شد درباره معصومی از معصومهای الهی مثل پیامبر یا امام سلام الله علیه ما تصویق بشود، شایسته است که به اون عالی ترین مرحله هم بشود. بیان نورانی از تأمین سلام الله علیه تو نهج البلاغه این است که شما وقتی درباره اهل بیت سخن میگویید، عالی ترین منزله قرآن، منزله قرآن و منزلت قرآن را برای اینها قائل بشید که نزلهم به احسن منازل قرآن. و اگر روایتی دلالت دارد که مثلا یک قصوری در فرون معصوم پیدا شده است، اون روایت را با توجیه کرد و ارجاع داد به اون حواشی انسان کامل، نه به خود انسان کامل. فرقی از این جهت بین اهل بیت علیه السلام با انبیای الهی نیست. این یه اصل قرآنی است در کیفیت تفسیر کردن. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه ذات اقدس اله او را به عنوان جزء عباد مخلص معرفی کرده است. فبود انه من عبادنا المخلصین. مخلصین در قرآن کریم بالاترین حد انسانی و کمال انسانی را دارا هستند. آیه 24 همین سوره مبارکه یوسف که این آیه قبلا بحث شدیم بود، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، که عالی ترین کمال همون کمال مخلص بودن است که بالاتر از مخلص است. اگر خدای سبحان درباره هستی یوسف سلام الله علیه گواهی داد که من عبادنا المخلصین است و در قرآن کریم هم آمده است که شیطان در حوزه بندگان مخلص اصلا راه ندارد، لغویان هم اجمن الا عباده که من هم مخلصین، اگر روایتی دلالت کرد بر اینکه یک مشکلی برای هستی یوسف پیش آمد از نظر اخلاقی، از نظر ادب، از نظر حکم فقهی به مانند آن، اون روایت را باید توجیه کرد نه این آیه را. برای اینکه آیه به صورت روشن دلالت دارد که انه من عبادنا المخلصین، مخلصین هم کسانی هستند که شیطان درباره آنها راه ندارد. حالا این روایتی که حتما ملاحظه فرمودید دارد به اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در هنگام استقبال از یعقوب سلام الله علیه پیاده نشد، اون تجدید و تکریم لازم را به عمل نیاورد، لذا جبرئیل فرشته امین ناظر شد، گفت کف تو باز کن، دست تو باز کن، از دستش و انگشتانش نور خارج شد. دست یوسف فرمود این چیست؟ فرمود این نبوت است که از نسل تو خارج شد. دیگه از نسل تو کسی پیغمبر نمی‌شود، برای اینکه اون ادب و احترام نسبت به پدر رعایت نکردی. خب اگر کسی خدای ناکرده گرفتار غرور بشود نسبت به پدر اون ادب لازم رعایت نکند، لابد در اثر اغوای شیطان است، دخالت شیطان. در حالی که شیطان گفت من اصلا نسبت به بندگان مخلص راه ندارم. صغرا را قرآن بیان کرده، کبرا را قرآن بیان کرده، هر دو اصل را قرآن بیان کرده، نتیجهش هم باید روشن باشد. اگر در آیه 24 همین سوره یوسف آمده است انه من عبادنا المخلصین، اگر در آیات دیگر شیطان اعتراف کرد که من نسبت به مخلصین دسترسی ندارم، و اگر ذات اقدس اله هم همین حکم را صادر کرد که تو نسبت به بندگان مخلص اصلا نفوذ نداری، و چگونه می شود به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گرفتار غرور شده، اون جریان سلطنت ایره گرفته و اون ادب لازم را رعایت نکرده؟ این کار لابد در اثر وسوسه شیطان دیگه، نفوذ شیطان دیگه. پس او رو باید از جاه دیگه حمل کرد. مطلب دیگر اینه که گاهی آخه این جریان بعد از جریان مخلصین است، چون در جریان ابتلای به زلیخا در همون قسمت وجود بارک یوسف به خدا ملتجی شد که خدا یا اگر لطف تو و اثبت و حراست و سیانت تو نباشد، خب یه بشر عادی بدون پناهگاه ممکنه گناه بکند، که به الا تصرف انی کیده هنه اصف و الیه هنه. و قبل از اون هم که زلیخایی رو دعوت کرده بود، ولقد همت بهی و همه به حالو لعن رعا برهان ربه، در زیل اون آیه دارد انه من عبادنا المخلصین، کذالک نصف انه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ولقد همت بهی و همه به حالو لعن رعا برهان ربه کذالک نصف انه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. در باره ائمه علیه السلام هم همین طور است. رایی که بشه دوباره که هست تعمیر تو نهج البلاغه ما نشون داد این است که بود نزلوهم به احسن مناظر القرآن. خب از اینها بالاتر که نیست. اگر از اینها بالاتر نیست، پس مصداق اون آیه کی میخواد باشد؟ اگر در قرآن برای کمالات مراتبی است و مصادیق هم برش ذکر کرده، اگر معاذ الله اینا به اون کمالات نرسن، کسی دیگه نخواد رسید دیگر. معلومه که اینها مثل آقا کابنن باید اون روایت توجیه کرد. مطلب دیگر این است که خب وجود مبارک که زکریا سلام الله علیه وقتی که میخواست فرزند دار بشود، خدای سبحان به دو معنا فرمود و اصلحنا له زوجه، چون یحیی که از هر کسی به دنیا نمی آید، تنها خوب بودن پدر کافی نیست، مادر صالح و صالحی هم لازم است، هم از در شرایط فیزیکی و مادی و اینها باید و اصلحنا له زوجه باشد، هم اون صلاح و تقوا و فلاح باید باشه تا یحیی به دنیا بیاید. وگرنه میشه بچه نو که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. تنها خوبی پدر کافی نیست. خب وجود مبارک نوح هم پیغمبر بود، از انبیاء اولوالعزم بود، ولی معذالک انه لیس من اهلک در باره پسرش نازل شد. بنابراین مادر هم باید خوب باشد. خب هر زنی که به اون مقام شامخ نمیرسد که بتواند پیامبر تربیت کند به بار بیاورد. اگر یه مشکلی هست باید به جای دیگر توجیه کرد، نه در باره خود است یوسف. مطلب دیگه این که تو این روایاتی که ملاحظه فرمودید آمده که فرق بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما این است که یوسف سلام الله علیه چون جوان بود، قلب جوان رقیق است، فوراً گفت لا تطلیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. اما یعقوب چون پیر بود قلبش به آسانی رضایت نمیداد، فرمود سوف استغفر لکم. خب این هست تو روایت هست، اما اینجور باید انبیا رو برد و معرفی کرد؟ یا اون که پیرست دل شکسته تر است و خاضعه تر است، یعنی معاذالله وجود مبارکه یعقوب کینه ای در دل داشت، با این کینه گفتن یا بار استغفر لنا. اینا هم هست، برخی از این هم نقل به معناست با اغماض از سند. وجود مبارکه یوسف هم الان میان سال است دیگه، جوان نیست، برای اینکه اون 7-8-12 ساله بود مثلا طبق نقل ها، الان با در حدود 50 سال داشته باشه دیگه، 40 و اندی 50 سال داشته باشه دیگه، این دیگه جوان نیست. بنابراین این که وجود مبارک یعقوب فرمود سوف استغفرو، این رو همون توجیهی کردن که من سحر بشه انشاءالله که دعا مستجاب است، مخصوصا سحر شب جمعه که دعا مستجاب تر است دعا میکنم. و این استغفرم هست دیگه، حالا فعل مضارع است و دارد استمرار دارد، نه یک بار براش استغفار میکنم بلکه مرتب استغفار میکنم. برخی ها گفتن به این که بالاخره من استغفار میکنم، ولی منم بشرم، بالاخره این فضای دل باید شفاف و طیب و طاهر بشود تا با تمام وجودم برای شما دعا کنم. یه چند لحظه صبر بکنید ما او رو ببینیم، این چشم ما بینا بشه، من کار رو میکنیم. خب اون دعا اثرش یقینا بیشتر است. این تأخیر برای آن است که دعا موثرتر باشد. به وجود مبارک یعقوب میدونست بالاخره چه خبره دیگه، کی میرسن، کی این چشم بینا میشود. فرمود وقتی او رو دیدم و این پیرهن آوردید و این چشم که بینا شد و او رو دیدیم و به تمام نگرانی ها رفت شد، و با تمام هستی هم برای شما دعا بکنم. خب اینجور معنا کردن لطیفتر تا این که بگم مثلا پیر مرد است و اهل کینه است و بین زودی ها مثلا دلش انبیا رو نباید با یه افراد عادی مقایسه کرد، اینجور تطبیق شد. این بیان نورانی از تعمیر راهگشای خوبی است. فرمود اگر شما اون عالی ترین درجه قرآن رو برای انبیا نذارید، برای اهل بیت نذارید، برای کی میخواد بذارید؟ و نزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش، اینا رو برای اهل بیت فرمود. فرمود تشنه باشید به سراغ اونا برید. این شتران تشنه چیوری به طرف آب میرن، به طرف چشم میرن. شما اگه بخواد تو درس و بحث و روایات و اینا به عنوان عادت شرکت کنی، فرمود این بازدهش کمه. اما اگه تشنه بودید، خب اونا بیشتر به شما عطا میکنن. و ردوهم رد یعنی وارد شو، ورد یردو رد یعنی وارد شو، و ردوهم ورود الهیم الهتاش، یعنی شتران احیمه تشنه وامونده جگر تفریده چیور به طرف آب بیرن، شما همینجور به طرف اهل بیت برید. عرض آن است که اگر ما اون مراحل عالیه قرآن را برای انبیا و اهل بیت علیهم السلام معین نکنیم، لازمه شکنه بیمصداق باشه. خب سوف استغفر لکم، من اومد این در میاد، این وقت انسان با یک طبع گوارایی هر میپذیرد، با خطوط کلی قرآن هم هماهنگ است، با روایات دیگر هم هماهنگ است. حد اکثر اینه که انسان بگه ما این روایت نمیفهمیم، به علمشو به اهلش ارجاع میدیم، اون محصوری ندارد. اما بگوید مثلا این است و پیرمرد است و این اهل کینند و به زودی کینه از دلشون در نمیره و برخلاف جوان، این با اون عظمت یعقوب سلام الله علیه سازگار نیست. خب و اون وقتی که حادثه بر اینا پیش میاد، خیر شفاف است، این تحقیق جا دارد. بار اول که به برادرای یوسف اون گزارش داد، کلمه اینی رو ذکر نکرد. در آیه 86 فرمود انما اشکو بثی بغضی الی و اعلم من الله ما لا تعلمون. اما وقتی که از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، اومد میگه اینی اعلمو، یعنی دیگه گفتم که من میدونم دیگه. این بار دوم یعنی در آیه 96 فبود علم اقول لکم اینی اعلمو، اونجا فبود میگه اعلمو ما را تعلمو، قبل از اینکه به این بیاید. حالا که به این آمده فهمود، من نگفتم که محققا میدونم، اینه دیگه. خب وجود اون باره که یوسف سلام الله علیه کم نیومد، لکن چند تا کار کرد. اول نسبت به ذات اقدس اله خضوع کرد که این مشکلات ما را حل کرد. بعد نسبت به ذات اقدس اله خضوع کرد که نه تنها مشکلات ما را حل کرد، بلکه نعمتهای فراوانی به من داد و منم یه تقاضایی دارم. پس بحث در سه مقام است. مقام اول شکرگزاری یوسف سلام الله علیه نسبت به اون نعمتهایی که زدوده شد. مقام دوم شکرگزاری حضرت نسبت به نعمتهایی که بود داده شد. مقام سوم درخواست خدا حضرت یوسف است. حالا از خدا چی میخواد؟ که هر سه مقام باید بحث بشه. مقام اول گذشت، این دو مقام دوم در پیش است که باید مطرح بشه. در جریان و خر له سجدا، اگر چون که ما بخواهیم این لهو رو به معنای قبله بگیریم یا به معنای مسجودون له بگیریم، این نه با ظاهر این آیه سازگار است، نه با اون رؤیایی که در تلیعه این سوره آمده است که اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پس اگر لی به معنای الیه باشد، لهو به معنای الیه باشد، با هر دو آیه مخالف است. بالاخره و خر لهو سجدا، نه یعنی الیه سجدا که او بشه قبله. اما ما اگر خواستیم این لام را به هم معنای اصلیش حفظ بکنیم که این سجده برای خدا باشد، لام هم معنای خودش داشته باشد، ناچاریم بگیم به این که یک کلمه ای که مجرور لام است محذوف است. خرو لعجلهی سجدن، یعنی برای خاطر او. برای کی سجده کردن؟ برای خدا. خب برای خاطر او یعنی چی؟ یعنی این مفعول الله هست، برای این نعمتی که ذات اقدس اله به یوسف داده است، او رو از زندان آزاد کرده، از چاه آزاد کرده، به این مقام رسونده، لعجلهی سجدن لله شد، نه اینکه این مسجود له باشد. این بعید هم نیست و محضوری هم ندارد. اون که بحث دیروز بود که سجده غیر از عبادت است و سجده برای غیر خدا جایز نیست مگر به امر خدا، اما عبادت برای غیر خدا جایز نیست و امر پذیر هم نیست، چون شرک است و خدای سبحان به قبیح ذاتی امر نمی کند. عبادت برای غیر خدا جایز نیست، امر پذیر هم نیست. سجده برای غیر خدا جایز نیست و امر پذیر است، چون عبادت نیست، این همه تکریم است. و برای غیر هستی آدم امر نشده و برای غیر هستی یوسف امر نشده و مانند اون. ولی اگر این لهو رو لعجدهی بگیریم، اون آیه اولم که رأیتهم لی ساجدین لعجدی بگیریم، این دیگه هیچ محضوری رو به همراه نخواهد داشت. گرچه اون معنایی که بحث دیروز بود اونم به محضور هست. خب پس مقام اول گذشت که شکرگزاری که خدا نعمت ها را از ما گرفت، اون زندان و تشکیلات را از ما گرفت. خرید یعنی افتادن. یه وقتی آدم می افته، یه وقتی نه به قصد سجده می افته. خب وقتی به قصد سجده می افته، از همون بالا که داره میاد پایین عبادت دیگه. یه وقتی آدم خره یعنی سقطه، و خر موسی سعقا یعنی افتاد. اون آبشارهایی که از بالا ریزش میکنن به صدای دارن را میگن خریر الماء، که از بالا سرکوب گرانه وارد میشون. در جریان شرک فرمود من یشرک بالله که انما خر من السماء فتهبته الطیر و تهوی به الریح فی مکان سعیق. کسی از بالا داد میافتد اینو میگن خرید. اگه آرام آرام بیافتد نه، اما با شدت و دفعتن بیفته به زمین، به زمین افتادن، این رو میگن خریج. خب و این گاهی انسان برای سجده کردن میفتد، گاهی برای نشستن است، اما این سجده مشخص میکند که افتادنشون بر این به خاک افتادنشون برای سجده کردن بود. خب این خیلی بازتر است دیگر، این با تأکید همراه است، به تندی به سرعت شتابان سجده کردن او را. مقام ثانی بحث اون نعمتهایی که به وجود مبارک یوسف داده شد اشاره میکنن. اون بحث اول که در نوبت دیروز گذشت، مقام ثانی رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاکر از سماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره خواسته من این است توفنی مسلمم. چون شایسته است در دعا درخواستن که انسان اول برخی از اسماء الهی را اوصاف الهی را بشمرد. ادب دعا این است که کرامت خدا، قداست خدا، رحمانیت خدا اینا را بازگو کند، بعد چیزی از خدا بخواهد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نعمت هایی که ذات اقدس الهی به او عطا کرده است برخی از اون امر و شمر. ارشد رب قد آتیتنی من الملک، اینا تو من دادی. اگر من گفتم اجعلنی علی خزان الارض انی حفیظ علیم به راهنمایی تو بود. اگر اونا گفتن انک الیوم لدینا مکین امین به راهنمایی تو بود. اینا همه نعمت هست بر اساس ما بکن من نعمتن من الله، اینا رو تو ما عطا کردی. اینا راجع به دنیا، اما این عظمتی که به من دادی تازه من الملک است. چون تبارک الذی بیده الملک، الملک کله بیده سبحانه تعالی، گوشه از اون ملک را به ما دادی که شدیم ما عزیز مصر. رب قد آتیتنی من اون الملک کلی که به دست توست، تبارک الذی بیده الملک، یه کمیش به ما دادی که سهم ما بود. در باره تأویل احادیث هم همینطور است، همه علوم اولین و آخرین که به کسی نمیدن که اینم منم من تبعیزی است. و علمتنی من تأویل احادیث، که وجود مبارک یعقوب در همون تلیه ام و یوسف سلام الله علیه فرمود که در آیه 6 همین سوره که قبلا این آیه بحث شد، و کذالک یجتبی که ربک و یعلمک من تأویل احادیث. این یعلمک که یعقوب سلام الله علیه فرمود به علمتنی فعل ماضی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تبدیل شد. این فاطر از سماوات و الارض نقش سرپلیست بین گذشته و آینده که شایسته است دایی خدای سبحان را با این اسماء الحسنا بخواند. تو که بدی و نوآور و فناور آسمان و زمینی، این را ما عطا کردی. انت ولی فی دنیا و آخره، در هر دو نشه من در تحت ولایت تو هم. ولی کار مولا علیه را انجام میدهد. این چی نیست اگر کار خوبی از مولا علیه صادر شده باشد مال خود مولا علیه باشد. تو ناصر ما نیستی، تو ولی مایی. یه وقت انسان خودش میبینه، معاذالله اصلا کسی رو نبیند، قارونی حرف میزند، میگد انما اوتی تو علی علم اندی، من خودم زحمت کشیدم و دود شراب خوردم و عالم شدم. این خیلی با قارون فرقی ندارد، اما همین حرف میزند. این اصلا ادب یک عبد صالح نیست که بگه من خودم زحمت کشیدم و به اینجا رسید. اونا که تو راهن میگن به لطف خدا، به کمک خدا، عنایت الهی بود، کمک خدا بود که ما این کار کردیم. خب اینا تو راهن. اونا که مقصد رسیدن دیگه خودشون رو نمیبینن. سخن از یاری خدا نیست، سخن از ولایت خداست. تو بحث قبلم گذشت که ولی غیر از ناصر است. ناصر به کسی در جای میگن که کسی قدرت کار دارد، برخی از کار را انجام میدهد، اون کارها را اون کمک حل میکند. پدر ناصر فرزند جوان است، چون فرزند جوان خیلی از کارها را میتونه انجام بده، اون کمبودش را پدر تأمین میکند، این جای نصرته. اما کودک همه کارها را ولی به عهده دارد. چه کار میتونه بکنه کودک نوزاد تا بگیم بقیه را پدر و مادر بهده میکنند؟ بقیه ای ندارد که. اینجا میشه ولی. ولی اونه که همه کارهای مولا علیه را انجام بده. ناصر آن است که بخشی را خود منصور انجام میده، بخشی ناصر. اونایی که به مقام توحید افعالی رسیده اند چیزی جز صلاح و فلاح ندارن و همه نعمتها را از خدای سبحان میبینن، میگن او ولی ماست، برای کنار سفره ولایت رو میشستیم. انت ولی فی دنیا و الاخره، نه انت ناصری یه قدشی من انجام دادم یه قدشی تو. خب بیا همچه انسان کاملی نمیاد که بگن فرونجا کتا آورده کم آورده، مثلا گرفتار غرور شده یا مثلا. خب انت ولی فی دنیا و الاخره، بله کمال انسان در اینه که خودش نبینه. انسان مختار است، مسئول است، خودش وجود بارک یوسف که اگر شما عنایت نکنید ممکنه من برغزم، از من چیزی نیست جز لغزش. اینا ترجاش با اون مقام ها و ریاضت ها انسان به اینجا میرسد که ما بکن من نعمتن فمن الله. بله سهمیه داره، اما وقتی به این آیه میرسید ما بکن من نعمتن فمن الله، بر اساس توحید افعالی خودش چیزی نمیبینه. این هم کمال آدم است. تو این دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه و سیف سجاده مناظر فرمودید، اونجا این دعای عرفه امام سجاد، اونجا وجود مبارک حضرت دارد که انا اقل الاقلین و ادل الادلین مثقال ذره او دونها بل دونها. این مقام فناست نه تواضع. عرضت خدای در تمام موجودات عالم پس در از من احدی نیست. چون انسان وقتی مقام فنا رسید و خودش حساب قائل نیست. و همین حضرت وقتی رو منبر شام حرف میزند تعود مردم در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست. به درست گفت. اونجا جای اون حرفه. انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن درست گفت. تبود شرق عالم برید، غرب عالم برید، مردی به عظمت من پیدا نمی‌کنید. به درست فرمود. اما با خدا که سخن میگوید نباید بگید من یه قدر کمک کار کردم تو یه بقیه رو دادی. انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال الذره بل دونها. یعنی خدایا تو تمام عالم بگردی از من ذلیل‌تر پیدا نمی‌کنی. این مقام فناست نه تواضع. تواضع مسئله اخلاقی است، فنای مسئله عرفانی است. کسی به جای میرسد که جز خدا نمیبیند و برای خودش سهمی قائل نیست. اون مراحلی که باید انجام بده اون مراحل گذشت. خب فرض اینه که هر دو مقام درست است، هم اون و اون که فرموش فرمود معصومانه درست است که در تمام روی زمین مردی به عظمت و حضرت نبود، او امام زمان بود، و هم اینی که تو دعای عرفه دارد. عرض کرد حالا من خواستم چیه؟ انت ولی فی دنیا و الاخره. خواستم چیه؟ من مسلمان بمیرم. اینه. بالاخره خیلی چیز به ما دادی، اما تو دادی. و اگر تو حفظ نکنی خب کی میتونه نگه بداره؟ خدایا من مسلمان بمیرم. توفنی مسلمان. من میخوام وصیت خاندانم رو عمل کنم. جدم ابراهیم وصیت کرد، پدرم وصیتش نسبت به همه همین است. و از بسا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه لا تموتن لا و انتم مسلمون. سعی کنی اسلام رو به گور ببری. خب کار سختیست. این حسن عاقبت، حسن عاقبت شما دیدید. بالاخره بلعم باور آدم کمی نبود. سامری علیه ما لعنت الله آدم کمی نبودن. مگه سامری آدم کمی بود؟ این که گفت فقبض تو قبضت من اثر رسول. اما این چهار کلمه سواد رو برای نان و نام خواست دیگه، به این صورت در آمد. وگرنه سامری که آدم کمی نبود، نه بی سواد بود نه بلعم باقور آدم بی سواد بود. اینا اهل کرامت بودن، تو راه هم بودن. حسن عاقبت از بهترین نعم است. اینه که هر لحظه انسان می لرزد و باید خودش به خدا بسپره. توفنی مسلمان، خدای اون توفیق من بده که من مسلمان بمیرم. اصل توفی که خب یقینیست کل و نفسن زاغت الموت، اون که تو دعا نیست، این غیب تو دعاست. خدای من بمیرم، خب این کل و نفسن زاغت الموت دیگه. خدایا مرا مسلمان بمیرم. اگر تو طلب هست ناظر به غیده، اگر ناظر به نهی هست ناظر به غیده. تو سوره مبارکه بقره این بود دیگه، وجود مبارکه ابراهیم وصیتش این بود، یعقوب وصیتش این است. آیه 132 سوره مبارکه بقره اینه: و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وصیت این بزرگوارا اینه که مسلمان بمیرید، وگرنه لا تموتن که نه تعلق، نه که به مرگ تعلق نمیگیرد، نمیری. خب کل نفس ذائقة الموت، یعنی غیر مسلمان نمیر. خب انسان تلاش و کوشش بخواد بکنه، خدا اینا کرده با یه حرف انسان ممکنه بعدش عوض بشه دیگه، که محرم به یک نقطه مجرم شود. این که بود دیدید، خیلی حرم دیدید، این با یه حرف به لغره اوزه عوض میشه دیگه، یه اقرار و انکار تبدیل میشه مازالا جور دیگه میشه دیگه. اینه که انسان هر لحظه بعد از خدای سبحان اینا رو بخواد که ما رو یه لحظه به حال خود ما با نگذار، به دیگری با نگذار، ما مواظب زبانمون، گفتارمون، رفتارمون، کردارمون باشی که با قرآن عزت بمیریم و با قرآن عزت محشور بشیم. توفنی مسلمن. منتها حرفی که قشیری در لطائفش دارد با دیگران دارن فرقش اینه، میگه به این که این دعا دعای خوبیست، بله مطلوب همه هم هست، وجود مبارک یوسف هم اینجور دعا کرده، اما این وقتی که تو چاه افتاده این دعا رو نکرده. اون روز تقاضای مرگ مسلمانه دعای خوبیست، ولی اون روز نگفته توفنی مسلمان. وقت که به زندان افتاده نگفت توفنی مسلمان. الان که جلال و جبروت شکوه دارد میگه توفنی مسلمان، تا ثابت کند که این جلال و شکوه برای انبیا چیزی نیست، یعنی اون هفته انزه. مبادا خدا اینا کرده اینا پاگیر کسی بشه. اون چه افتاده اگر بگه خدا یا مرا مسلمان بمیر، یعنی من قدرت صبر ندارم. اون زندان رفته اگر بگوید توفنی مسلمان، یعنی من قدرت صبر ندارم. حالا اینکه کارآمد شد، از شاه در آمد، از زندان در آمد، از امتحان سرفراز به در آمد، این جلال و شکوه مبادا او را بگیرد. اینجا به فکر برگه، اینم نعمت خوبی است. توفنی مسلمان، الان به فکر مرگ افتادن خوبه، وگرنه یه آدم زندانی یا چاه افتاده به فکر مرگ باشد که تمام نیست. عاقبت به خیری برای همه نعمت است. اما اونا که عالم به غیبن گاهی اسرار غیب رو به افراد میگن دیگه، گاهی میگن که شما حسن خاتمه دارید اینا. مطلب دیگر و الحقنی به صالحین است. این الحقنی به صالحین روشن نیست که در دنیا من جزء صالحین ملحق بکن یا در آخرت. بعید است که اینها در دنیا مثلا به صالحین ملحق بشوند، چون در بعض از روایات ما هست که این آیه که هست ابراهیم در باره هست ابراهیم دارد که ما این همه نعمت و کمالات بود دادیم و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، گفتن منظور از صالحین اهل بیت علیه السلام. این بزرگوارها در قیامت به مقام اهل بیت ملحق می شوند. و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، البته صالحین مصادیق زیادی ممکن داشته باشند. یه وقت این است که صالحین غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات یعنی آدمای خوب، آدمایی که کارهای خوب میکنن. صالحین یعنی کسانی که گوهر هستیشون به صلاح رسیده است. صالحین صفت مشبه هم هست، صالح نه اسم فاعل. این غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات ناظر به حسن فعلی است، صالحین ناظر به حسن فاعلی است. اون صالحین کامل محض که اهل بیت علیهم السلام، این ذوات مقدس در قیامت به اونها میرسن. حالا وجود مبارک یوسف داشت اینه که منو به صالحین ملحق بکن. اگر ما دون اونها باشه خب ممکنه در دنیا جز صالحین باشه، اگر به خود اونها باشه که خب مربوط به آخرت است، ظاهرا در دنیا بعیده که اینها به اونها برسن. و الحق نبسالی این مجموعه را که ذات اقدس اله نقل کرد، یه حرفی رو بعضی از مفسرین، همین تو تفسیر کنز الدقایق، تو تفسیرات روایی هست که بالاخره اون دو نفر از این برادران یوسف که به چاه و این خطرها مبتلا کردن بدترن، برای که اونا سرانجام توبه کردن، این دو نفر نسبت به استعمیر توبه نکردن و نیامدن عذرخواهی بکنن. یه همچه روایتی هم تو همین تفسیر کنز الدقایق هست. خب فرض اینه که اگر خدا ناکرده انسان به حال خودش واگذار بشه، همین در میاد دیگه. بعد خدای سبحان فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. حالا این در حقیقت خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما به جامعه اسلامی مخصوصا به مردم حجاز و امثال حجاز و ناباوران خطاب برد که این امر بیان رشد است. ما پیغمبر گفت او نه کتاب خونده، نه سفر کرده، نه با کسی مذاکره کرده، گفتگوی کرده، حرفها رو شفاف ما برش گفتیم. تمام این جریانها رو مو به مو با آدرس صحیح برای پیغمبر نقل کردیم. این نیست مگر وحی محض. به پیغمبر فرمود تو که در اون صحنه نبودی، ولی این اون صحنه رو ما به شما نشون دادیم. شما برید کتابهای آسمانی و اونها رو ببینید، اون چی که از جریان هستی یوسف به گوش دیگر رسید و هم بررسی کنید، ببینید خلاف این در نمی آید. گاهی اینی که فرمود که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، به اون واسطت العقد قصه اشاره می کند. تو جریان هستی موسی اینطوره، تو جریان هستی مریم اینطوره، کاملا آدرس میاد. ما کنت به جانب تور ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب غربی قضیه اینه، ما کنت طاویان که اهل مدین قضیه اینه، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک کلو برگم قضیه اینه. همه را قدم به قدم آدرس میده. تو در اون صحنه مریم نبودی، در کراک تور نبودی، هنگام مراجعت هست یوسف نبودی، ولی قضیه اینه 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 اینه. تو جریان یوسف هم میفاد ما کنت لدیهم از هم یمکرون. این ما کنته ما کنته ما کنته در قرآن فراوانه. ما کنته به جانب تو، ما کنته سابن، تو که در مدین نبودی ولی وضع اینه. من طرز جریان شعیب و مدین رو بازگو میکنم مثل که بودی، طرز جریان چاه اندازی رو تشریح میکنم مثل که بودی. ما کنته لدیهم، این ما کنته ما کنته خیلی پیام داره، یعنی این قضیه غیب را ما برات مسلم کردیم. نه اینا رو خوندی، لا تخطه به یمینه که نه از کسی شنیدی نه خودت بودی. این میشه غیب دیگه، میشه غیب محض. اون بقیه مهم نیست، خاشد اونا رو حضرت فرموده باشه و اونها که تو روایات اگر آمده معلوم میشه که از اون راه های نظیر حدیث قدسی. حدیث قدسی هم وحی خداست، منتها مثل آیه نیست. اگر چون که روایتی نظیر این چند روایتی که از کنز الدقایق اینو نقل کردیم، معلومه کلی نقل کرده، تو علل شرعی نقل کرده، اینا اگر مثلا ارزیابی سندی بشه، سندش معتبر بشه، اونم همینه دیگه. چون اهل بیت علیه السلام مشهدان از وجود مارک پیغمبر است، پیغمبر مشهدان از وجود ذات اقدس اله است، رو الهام. این چنین نیست که اینو معاذالله روی ظن و تخمین اینا بگن که. خب اون قصتی که من اون جزئیاتی که میفرمان اونم وحی است و منتها عناصر محوری اونه که تو قرآن کریم آمده. و هم یمکرون اما به ما اکثر الناس ولو حرسته مؤمنین. والحمدلله.